از گفتن اگر میخواید بفهمید که دنیا جای انسان نیست، ببینید که دنیا پاسخگوی نیاز انسان نیست. پس معلوم میشود اگر این ملک ملکیست که پاسخگوی نظام انسان میشود، فقط انسان تو دنیا روش نمیده.
مهدیه خالیدو تهران.
اللهم کن تباریک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم
الراحمين. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
قصه 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 نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌ی ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیده که زد تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای وقتشه الان بیای، بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
سر رو بخونم.
ساعت 22:03.
ببینید در کل کسب و کارهای جذابن که یک نیاز واقعی توی یک بازاری رو دارن پاسخ میدن.
ما متاسفانه همیشه خیلی ها دوست دارن که برن سمت جذب حمایت و این اصلا مسیر خوبی نیست.
نقاط استراتژیک حرکت خودمون رو بتونیم شناسایی بکنیم، در جشنواره ها به جای اینکه بیام از طرح ها حمایت بکنیم، از طرح ها تقدیر بکنیم، در بنیاد ها ما به منابع انسانی احترام بذاریم.
حرکت،
حرکت
از نقطه آغاز،
از نقطه آغاز
تا رسیدن به مقصد،
تا مقصد کارآفرینی.
بر بلندای همت.
کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران. We'll be right back.
به نام خدایی که همت رو در دلها کاشت و اراده رو در وجودمان زنده کرد. سلام، به بربلندای همت خوش آمدید. جهان رو کسانی تغییر میدن که جرأت میکنن اولین قدم ها رو بردارن. کارآفرینان و ثروت آفرینان ایرانی که در این برنامه معرفی میشن از دل سختی ها بلند شدن، تسلیم نشدن. اونا یاد گرفتن که شکست پایان راه نیست. اگر رویایی در دل دارید، اگر ایده‌ای در سر دارید، این برنامه برنامه شماست. بر بلندای همت رو که امشب قسمت نهمش تقدیم شما میشه همراهی بفرمایید. حتما میدونید که میتونید با برنامه خودتون از طریق شماره پیامک 30094 در ارتباط باشید. شما میتونید در طی برنامه با فرستادن عدد 1 و عدد 2 که یعنی برنامه رو دوست داشتم یا برنامه رو دوست نداشتم، گفتگو مورد نظرم بوده نبوده، با نام و نام خانوادگی به 30094 این عدد رو بفرستید و در قرعه کشی برنامه ما شرکت بکنید. هر چهارشنبه شب 5 نفر هر نفر 1,000,000 تومان از برنامه بربلندای همت جایزه میگیرن. این جایزه رو چطوری میگیرن؟ با شرکت در قرعه کشی که تنها از طریق ارسال پیامک نام و نام خانوادگی به همراه گزینه 1 یا 2 به 30,094 هستش. لطفاً و خواهشاً بیشتر از 3-4 بار نامتون رو نفرستید، چون از طریق هوش مصنوعی اسامی انتخاب میشه، برنده ها انتخاب میشه و اگر تعداد پیامک های شما زیاد باشه ربات تشخیص داده میشین و از گرده خارج میشین.
من طیبه پیرایش هستم، برنده جایزه 1,000,000 تومانی از برنامه بلنده همت شدم و دریافت کردم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده پرهام کاریرفت هستم. جایزه 1,000,000 تومانی برنامه بلنده همت رو دریافت کردم. دست شما درد نکنه.
سلام، من لیلا بهبودی هستم، برنده جایزه 1,000,000 تومانی. ممنون، جایزه‌مو دریافت کردم.
بله، صداهایی که شنیدید صداهای عزیزانی بودن که قسمت 8 برنده ما شدن و هدیهشون رو از آقای اسماعیل امیری گرفتن. خانم پیرایش، آقای نصری، آقای کارگرفرد، خانم بهبودی و خانم نقدی دوستانی بودن که جایزهشون رو به صورت کارتی دریافت میکنن. کارت به کارت میشه؟ کارت به کارت دریافت کردن. اینجور مهمونای خوش حسابی داریم ما. لطفاً که اگر دوست دارید همراه ما باشید، این همراهیتون رو با ارسال پیامک به 30,094 با ما تا انتهای برنامه داشته باشید. و اینم بهتون بگم که اگر دوست دارید که دقیقاً همون شب متوجه بشین چه کسی برنده شده، میتونید از طریق صفحه‌ای که ما در شبکه‌های مجازی داریم با نام بربلندای همت نام برنده ها رو دقیقاً بعد از پایان برنامه اونجا ببینید. اما برنامه بربلندای همت گفتگویی است با کارآفرینان و ثروت آفرینان که این گفتگو به عهده آقای دکتر مصطفی رهگذر هستن. آقای رهگذر سلام، شب شما بخیر.
مردم تهران سلام، مردم ایران درود. خب خیلی خوشحالم امشبم در یکی از برنامه‌های بربلندای همت میزبان یکی از کارآفرینان جوان و دهه هفتادی کشورمون ایران هستیم. امیدوارم همچون برنامه های هفته گذشته گفتگوی خوب و جذابی رو برای شنوندگان عزیز رادیو تهران داشته باشیم. در خدمتتون.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. هر موفقیت یک نقطه آغاز داره، ولی موفقیت هرگز پایان نداره. نقطه آغاز.
خدایا به امید تو آغاز می کنم. نقطه آغاز سلام، من متولد دیماه سال 1373 در شهر کرج هستم. پدرم کارگر خط تولید کارخانه مواد غذایی بود. من هم برای کمک به هزینه های زندگی در سن 15-16 سالگی همزمان با تحصیل در آن مجموعه مشغول به کار شدم. یکی از علایق من در دوران جوانی دیدار با کارآفرینان و انسانهای بزرگ بود. برخورد نامناسب و غیر حرفه‌ای کارفرما با پدرم در یک قرار کاری باعث شد تا تصمیم گرفتم مسیر زندگی خودم را تغییر بدهم و این باور سرآغاز کسب و کار من در بازاریابی، فروش و تولید شد. احداث دو واحد صنعتی کارتون سازی و صادرات محصولات همراه با 60 نفر نیروی انسانی شیرینی زندگی کاری من در سن 30 سالگی است. اعتقاد دارم انجام هر کاری شدنی است و فقط باید مسیر آن را پیدا کرد. من محمد بابایی هستم، مدیر عامل شرکت پارس البرز راویا، کارآفرین در صنعت بسته‌بندی و صادرکننده ایرانی. همت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد. به قدر همت تو اعتبار تو.
شما شنونده ی آیتم نقطه آغاز بودید، بخشی از معرفی مهمان برنامه ما که معتقد هر کاری شدنیه باید مسیرش رو پیدا کرد. مهمان امشب بربلندای همت آقای محمد بابایی که شرکت پارسه البرز راویان متعلق به ایشون هستش. آقای بابایی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب. اولی سلام ویژه میکنم خدمت جناب دکتر رهگذر که باعث بانی بود که امشب در خدمت برنامه خوبتون و شنوندگان محترم رادیو تهران باشیم.
سلامت.
یه سلام دیگه عرض بکنم خدمت خانم گلک و تمام دستن در کاران برنامه رادیو تهران که تمام تلاششون رو شب و روز میکنن که برنامه مفید برای کشورمون و جامعه تولید کنن. یه سلام ویژه و گرم توی شبهای سرد زمستون میکنم به تمام کسایی که رو موج ما دارن صدامونو میشنون. امیدوارم که حالشون خوب باشه و این یک ساعت وقتی گرانبهایی که میذارم برامون و صدای ما رو میشنون، امیدوارم که بتونم به نحو احسن این تجربیاتی که تو دوره کارآفرینی به دست آوردم و به نحو احسن بهشون انتقال بدم.
خیلی عالی.
در خدمتتون هستم.
اینجوری که مشخصه قراره یک گفتگوی خاص و ویژه داشته باشیم.
دیگه کارمونه. ببخشید.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو، خوش حسابم هستین؟
خیلی.
خب پس یادآوری میکنم که چون مهمانمون خیلی خوش حسابن و قراره که امشب به 5 نفر هر نفر 10 میلیون ریال، خیلی شیکه، 10 میلیون ریال جایزه بدن، همراه ما باشید و نظرتون رو با عدد 1 و 2 به 3094 بفرستید. آقای رهگذر در خدمت شما هستیم.
محمد بابایی عزیز خیلی خوش اومدید. ممنونم از اینکه دعوت منو پذیرفتی و با اون انرژی فوق‌العاده‌ت امشب و به استودیو رادیو تهران اومدی. حتما برنامه بسیار خوبی رو ما پیش رو خواهیم داشت. خب متولد 1373، جوانترین کارآفرینی که تا الان تو برنامه ما حضور داشته شما هستید. خب بحث رو شروع بکنیم. کرج به دنیا اومدید، وضعیت خانوادگی به چه شکل بود؟
وضعیت خانوادگی خوب از معمول یه مقدار پایین تر بود. دکتر پدرم توی مجموعه مواد غذایی فعالیت میکرد.
چه کار میکردن؟
اول سرپرست، یعنی در اصل کارگر خط تولید بود، بعد سرپرست شد و بعدش هم مدیر یه شرکتی شده بودش و بر حسب بر غذا یه برهه تصمیم گرفتن که چون حالا رابطه خوبی با صاحب شرکت داشتن، این بود که بیان با صاحب شرکت صحبت کردن، قرار شدش که یه کارتون سازی بدن و ما نیازهای این شرکت ها رو برآورده کنیم، اون شرکتی که پدرم توش فعالیت می‌کرد.
خیلی تند جلو نرو، بریم از همون دوران صحبت بکنیم. دوران مدرسه تو همون کرج؟
تو همون کرج مدرسه کاشانی پور، مدرسه دولتی درس می‌خوندم.
درس خون بودی؟
اصلا.
یعنی شیطون بودی؟
شیطون که بودم، ولی درسم فقط انگلیسیم خوب بود.
خوبه این ساعت ما شنونده مدرسه ای نداریم. اگر هم داریم بچه بریم بخوابید.
نه قطعا بدآموزی نداره. امروز آقای بابایی جز موفق ترین کارآفرینان کشور
میه.
آره بشینن گوش بکنن ببینن که به چه شکل میشه موفق شد.
بله.
خب تو اون دوران کودکی نشونه ای تو خودت میدیدی که فکر بکنی تو آینده یه آدم موفق میشی؟
الان که نگاه میکنم دکتر، یه شبایی بود تو زندگیم که باور داشتم به خیلی چیزها، به آرزوام میرسم. الان که میبینم اون حس باوره بود که باز شد به اون چیزهایی که میخوام برسم. مثلا وقتی 15-16 سالم بود یادمه توی شرکت، حالا اسمشو نمیاریم، یه شرکت مواد غذایی بود، شیفت شب کار میکردم، صبح مدرسه میرفت. یه شب بود که من یه قسمتی داشت کارخونه، اینا میبردن زایاتای کارتون آتیش میزدن اونجا. من یادم دقیق کنار اون زایاتا خوابیده بودم، وسطشون خسته بودم، کارم تموم شده بود، بعد 300 تا کارتون بسته‌بندی می‌کردم لواشکو تحویل داده بودم و خسته بودم، رفتم اونجا واس خودم داشتم تو دنیای خودم فکر می‌کردم و تو دنیای خودم. اون شب، همون شب میدونستم، مثلا عکس ماشینی که الان زیر پامه رو نگاه می‌کردم، یادم قشنگ نگاه می‌کردم و باور داشتم بهش میرسم. الان که نگاه میکنم اون باور خیلی بهم کمک کرده.
خب شما باور داشتی. میخوام ببینم تو دوران کودکیت بر حال پدر، مادر، اقوام، آیا این جمله رو از کسی شنیده بودی که محمد ما میدونیم که تو آینده خیلی خوبی داری؟
نه نشنیده بودم.
یه ویژگی عجیبی تو کسی دیده بود؟
دکتر اصولا از همون کودکی هم زیاد به افکار دیگران اهمیت نمیدادم و خیلی بهم کمک کرد احساس میکنم تو زندگیم، اینکه درگیر افکار دیگران نباشی و تمرکز تو خودت باشه. و اون بور هم نه، چون این واقعا از یه خانواده با طبقه کارگر میمدیم، کسی به باور و دانش و اینا اعتقادی نداشت. یعنی اصولا اولین قسمتی که میدیدن نیمه خالی لیوان بود که آقا نمیشه سخته. ولی خب یه سری شاخصه ها داخل شخصیتم بود و هنوزم هست که احساس میکنم اونا خیلی کمک کرد. اول حالا به اونجا هم میرسیم که بهت میگم چیه.
حتما. یعنی تا زندگی 15 16 سالگی یه زندگی خیلی معمولی، فرد خیلی معمولی که چه بسا درس خونم نبوده و شاید از لحاظ مالی هم شرایط خیلی خوبی نداشتید. خب گفتی که 15 16 سالگی کارو شروع کردی همراه با تحصیل. دلیل خاصی داشته؟ بیشتر دلیل مسائل مالی و کمک هزینه‌ای بود یا نه علاقه‌مند بودی که مثلا یه کار مستقلی داشته باش؟
نه خب نمیتونستم زیاد از پدر مادرم پول بگیرم، بنده خدا اونم در حد توانش میتونستم کمک کنم، گریگی هم بهشون نیستش، بهترین تلاششون داشتم میکردم بوره تو زندگیشون و نیاز داشتم. خیلی آدم دوستبازی بودم، دوستبازی زیاد میکردم، خرج داشتیم مسائل و باید کار میکردم خرجشی در بیارم و به خاطر هم بیشتر کار میکردم. و حالا این نکته مهم بگم، بیشتر درآمدم من میرفت دادم به معلم‌ها، چون درس رو میموندم مجبور بودم کلاس خصوصی بذارم درس رو پاس کنم و کلن 90% درآمدم میرفت به یه معلم ریاضی داشتم. الان هم تو باشگاه میبینم اشان از بعض موقع. خب میگم تو پدر من در بردی، هرچی جوونی کار کردم ازم گرفتی، ولی خب مهم نیست، روزه قشنگی بود و به خاطر بیشتر کار میکردم.
خب بعدش دوران تحصیل تموم شد،
دانشگاه
کجا قبول شدی؟ چه رشته ای؟
دانشگاه یک ترم دانشگاه بارجین رفتم. و
بارجین کجاست؟
قزوین.
خب چه رشته ای؟
اونجا میخوندم آیتی، چون کار با کامپیوترم از اول خوب بود و دوست داشتم کامپیوتر رو بچگی.
حالا چطوری قبول شدی تو دانشگاه با اینکه میگید
ببینه اینه واقعا دانشگاه آزاد میرفتی ثبت نام میکردی قبول میشدی دیگه، نیازی به کنکور و اینه دانشگاه دولتی قبول نشد، دانشگاه آزاد بودش. خب و به خاطر همین قبول شدم، چیز خاصی نبود. بعد واقعا خب همه قبول میشدن خودتون بوره.
بریم جلو.
بعدش عرضم به حضورت که دانشگاه رو عوض کردم، اومدم سمت صفادش، دانشگاه آزاد صفادش درس بخوندم که به کاره نزدیکتر باشه. و اینم جدی میگم، حالا من به دکترم گفتم قبل اینکه بیام اینجا، گفتم من صادقانه حرفا میزنم، چون تنها دلیلی که اومدم اینجا اینه که بین شنوندگان یه نفر وقتی تو شبای من اون روزها، تو حالات من اون روزها، امیدوارم که صدام بشنوه و براش انگیزه بشه. به خاطر همین صادقانه میخوام حرف بزنم. وقتی که دانشگاه رو ول کردم شروع کردم به پیشرفت کردن.
نه، چرا دانشگاه رو ول کردی؟ چه اتفاقی افتاد؟
کلن تو زندگیم خیلی شبا هنوزم این اخلاقا رو دارم، خیلی شبا با خودم خلوت میکنم، فکر میکنم به زندگیم. یه شب که داشتم فکر میکردم دیدم که خب دانشگاه چیزی به زندگی من اضافه نمیکنه، فقط دوست و رفیق و هر روز تفریح و کاری که جوون رو انجام میدن بسته به بره از زندگیشون و اقتضای سنشون. و گفتم که یه مقدار اخلاق کمالگرایی هم داشتم، دوست داشتم همه چی تو بهترین حالتش باشه، بهترین ماشین داشته باشم، بهترین خونه رو داشته باشم. و گفتم که با دانشگاه نمیشه، باید بچسبیم به کار و کار کنیم. به خاطر این بود بیشتر دانشگاه رو ول کردم.
بعد کارو به چه شکل شروع کردی؟ که توی این مسیر موفقیت همون بره و امروز میدونم اون ماشینی که همیشه آرزو داشتی رو به هر حال داری سوارش میشی و امشب هم با همون ماشین اومدی سازمان.
اصلا قسمت الان که بهش رسیدم اصلا میبینم قسمت مهمی از زندگیم نبوده، کوچکترین چیزی نبوده برام، ولی همین که به آرزوام رسیدم دوست دارمش، یه حس خوب بهم میده. حس خوبم خیلی مهمه تو مسیر موفقیت، حس خوبو باید داشته باشی، چون که وقتی شرایط سخت میشه باید حس خوبه بهت کمک کنه، کم نیاری و باید حس خوبه رو همیشه داشته باشی نسبت به خودت. بعد اون بره وقتی که دانشگاه رو ول کردم، پدرم صحبت کرده بود، همون بحثی که اولش داشتیم می‌کردیم گفتیم زیاد نریم جلو، صحبت کرده بود با مدیر شرکتشون، با صاحب کارخونه‌شون که ما یه کارتون سازی کوچیک بزنیم و کارتون شما رو تعمیر کنیم. همزمان شد با اون بره دانشگاه من. خب منم دیدم
ایده پدر شما از کجا اومده بود؟
یکی از دوستاش گفته بود بهش که آقا بیاید همچی کاری بکنیم، شما که این آدمو میشناسی.
آها.
صاحب شرکت خب یه آدم تولید کننده قوی بود که هنوزم جزء تولید کننده قوی کشور. بعد عرضم به خدمتتون که کارو اون موقع که دانشگاه رو ول کردم، خب موقعیت های تو زندگی رو نگاه میکردم، تو یه شرکت مدغزی هم داشتم کار میکردم باز هنوز. بعد موقعیتی که اون بره جلوی من بود، این شرکت، این کارگاه کوچی بود که پدر مادرم راه انداخته بودش. بعد شروع کردم به فعالیت اون کارگاه کوچیک. 100 متر 150 متر کارگاه بود تو ظفر 3 کمال شهر. و
همون کارگاه پدر دیگه.
آره، تو کارگاه پدر مادرم بودش. بیشتر البته مادرم اون تو فعال بود. پدرم سر کارش بود، مادرم بیشتر فعال بود اونجا. بعد رفتیم اونجا شروع کردیم به فعالیت. اولش داخل سالن تولید کار میکردیم، بار میزدیم، بار خالی میکردیم. هنوز عکس و فیلماش هم دارم. و یه چیز قشنگی که راجع به خودم خیلی دوست دارم اینه که همون موقع هم میدونستم به یه جایگاه خوب نیستم و عکس و فیلم میگرفتم و همه چی
مستندسازی میکردم.
آره، مستندسازی میکردم که میرم جلو نگاه که میکنم حالم خوب باشه. خیلی برام مهم بود که همون شبی که تصمیم گرفتم بچسبم به کار و همه چی رو بذارم کنار، خیلی برام مهم بود که وقتی 30 سالم میشه عقب که نگاه میکنم پشیمونی نداشته باشم. چون پشیمونی خیلی چیز بدیه به نظرم. اینا از آقای استیو جابز توی دانشگاه توی فلوریدا داشت برای فارغ التحصیلا سخنرانی میکرد، از اون فهمیدم که گفت پشیمونی بدترین چیزه.
خب الان 30 سالته پشیمونی نداری؟
اصلا. حتی اگه به صورت کامل هم به شکست میانجامید پروسه‌ای که طی کردم، قشنگی این مسیر این بود که هیچ وقت پشیمون نمیشدی، میگفتی تلاشمو کردم.
بسیار عالی.
خب و این قشنگ بود برام، بره به این مسائل فکر میکردم. بعد کارگاه رو شروع کردیم و رفتیم بارگیر رو تخلیه. تا یکی یه روزی این شخصی که باهاش کار میکردیم، کارتونش رو تعمیم میکردیم، پدرم رو صدا کرد. رفتیم توی جلسه تو دفترش با تهران و گفت که تو اون جلسه یه جوری برخورد کرد که به من خیلی برخورد. خیلی گفت یاره مثلا میدونیم اگه ما باهاتون کار نکنیم شما اصلا نمیتونید کار کنید و الو بر شما کارگر بودید و
حالا پدر شما بود.
آره. و من اون جلسه خیلی بهم برخورد، خیلی بهم برخورد. و از فرداش اومدم افتادم دنبال مشتری، شروع کردم به بازاریابی. و یکی از بهترین فنونی که الان به نظرم دارم همینه، اینکه بازاریاب و فروشنده خوبی هم.
میشه یه مقدار از اون دوران بازاریابی برای ما تعریف بکنی؟
آره.
اگر میشه یکم از اون فنون رو یاد بده. آره. به ما و مخاطبان.
یه چیز جالبی که بودش این بود که کسی نبود به من یاد بده دکتر چه جوری جنس بفروشی، چی کار کنی، چی بگی، چی نگی. منم خوب تحصیلات نداشتم، پدر مادرم بنده خدا کاسب و تاجر نبودن به من چیزی یاد بدن. دلو زدم به دریا، پیاده رفت دادم تو شرق صنعتی بهارستان. یادم هیچ وقت یادم نمیاد، هنوزم عکسش هم دارم، حالا بهت نشون میدم. میرفتم دم کارخونه و دراشون رو میزدم.
یه تعداد از این عکس ها رو بعدن به ما بده، ما توی
آره دارم
صفحه مجازی که داریم اونجا منتشر بکنیم مخاطبان.
یادم حتی اولین مشتری که رفتم دکتر یه شرکت لبنیاتی بود، حالا اسم برنده رو نمیاریم. و وقتی که از اون تو رفتم ویزیتشون کردم، رفتم گفتم خب اومدم ما کارتون سازی داریم اومدیم کار کنیم. وقتی که ویزیتشون کردم اومدم بیرون، میدونستم دارم به این میخندن. میدونستم این قشنگ با علم کاملی. چرا؟ خب چون رفتم اون تو تته پته کردم، مثلا بلد نبودم دکتر، کسی من آموزش نده بودی چیزی که چی بگی چی نگی تو جلسه. فکر کنید جوان 20 21 ساله رفته بود با یه سری قول صنعتی، شرکتشون هم بزرگ بود. بعد همونجا یه عکس از خودم گرفتم، این سلفی هم دارم، کارتون یارو هم گرفتم دستم.
این سلفی رو حتما برام
آره، بفرست. آره دارم، دارم تو گوشی
منتشر
کنم. بعد گفتم که من میرم یه روز اینجا یه خاور کارتون مجانی میفرستم. میگم من همونه هم که اومدم اینجا، وقتی در اومدم خندیدید به. بعد یکی از شاخصه هایی که توصیه میکنم به دوستان شنونده، اون جوانایی که مخاطب من داشته باشن، همین چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که هیچ وقت never quit، هیچ وقت تسلیم نشید. من خیلی راحت میتونستم اونجا جا بزنم بگم نمیشه، نه مسخرم میکنن، اله بله. فقط یه حرفی به خودم میگفتم، میگفتم انقدر میرم تا یاد بگیرم. و انقدر رفتم. خب فنون مذاکرم و نحوه بیانم، صحبت کردنم خیلی بهتر شد. و به مرور زمان کلا چون آدمیزاد با تکرار تمرین تو همه چی بهتر میشه.
چقدر طول کشید تا اولین فروش رو انجام بدی و اینکه اون اولین فروش رو میشه برای ما تعریف کنی؟ یادت هست؟
آره آره، همشو ریز بریز.
این اولیه رو یک مقدار برام باز میکنی جزئیاتش رو؟ چی شد این سفارش رو گرفتی؟
تو برهه من همه چی رو گذاشته بودم کنار، همه چی، به خاطر همین تک تک جزئیات زندگیم یادم. منظورم اینه که از